رو شنیدیم، متوجه شدیم که درد و دلشون چه هست. جناب آقای امیر طاهری یگانه، مشاور معاون وزیر در امور پرورش و بهبود تولیدات دامی، الان به جمع ما اضافه شدن. آقای طاهری، عرض سلام دارم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم. امیدوارم که بتونم پاسخ مناسبی برای سوالات شما داشته باشم.
حالا ما که خیلی هم پاسخ مناسب به ما ندادین، اب نداره، جواب مردم بدیم، بگیم که چرا وضعیت دامی کشور این چنین هست که هم دامدار و تولید کننده دلش پر درده. خیلی صحبتهایی داشتن جناب آقای ولیزاده و جناب آقای عالی که از تولید حمایت نمیشه، بیشتر از واردات حمایت میشه تا تولید. نهاده ها بهشون تعلق نمیگیره. گوشتی که تولید میکنن با قیمت نسبتاً حالا مناسبی که اعلام کردن، وقتی به دست مصرف کننده میرسه گاهی وقتا به 2 تا 2.5 برابر میرسه و از واردات گله داشتن. میخواستیم شما لطف بفرمایین بگین که اگر قراره که ما از این تولید در داخل کشور حمایت بکنیم و بازار صادراتی خوبی انشالله ایجاد بکنیم که با قاچاق دام هم همراه نباشه و به صورت رسمی به کشورهای دیگه صادر بشه و مردم هم بتونن به میزانی که نیاز بدنشون هست از گوشت قرمز تولید داخل استفاده بکنن، چه باید کرد؟
حتما عرضم به خدمتتون که من باید واقعا تشکر بکنم از تمام دامدارانی که در این شرایط واقعا مثل یک جبهه جنگ، سربازان جبهه جنگ خط مقدم وایستادن و دارن تولید میکنن. تشکر و قدردانی میکنم از تمام مسئولینی که در بخش های مختلف،
بله،
تشکلها، اتحادیه ها، سازمان های جهاد و استان دارن فعالیت میکنن. نکته مهمی که باید خدمتون بگم، ببینید کشور ایران کشور بزرگی هست، ظرفیت ها و قابلیت های بسیار خوبی داره و طبیعتا برای برنامه‌ریزی برای این موضوعات باید جمیع موارد در نظر گرفته بشه. ما در بخش جمعیت تولید کننده گوشت قرمز گوسفند و جمعیت تولید کننده گوشت گاو خدا رو شکر در شرایط خوبی هستیم. باید در نظر بگیریم که کشور ما در دوره‌های 2 تا 3 ساله به طور طبیعی درگیر موضوعاتی شبیه خشکسالی و شبیه اینجور مسائل میشه. این تنش‌های آبی موضوعاتی هست که به شدت به ویژه بخش پرورش دهنده‌های گوسفند بز کشور رو تحت تاثیر قرار میده و مطمئن باشن که ما در بدنه وزارت جهاد کشاورزی تا اونجایی که از دستمون برمیاد برنامه ریزی های لازم و سیاست گذاری لازم رو برای اینکه با حداقل تنش رو برشن رو انجام میدیم. و حالا یه جاهایی هم من به عنوان یکی از افرادی که بالاخره نقش کوچیکی در این برنامه نویسی دارم میپذیرم نقاط ضعفی هم وجود داره، ولی ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم. خدا رو شکر با توجه به شرایط خوشحالی که سال 1400 و 1401 داشتیم،
بله،
و خب شما مستحضرید که یک هجوم کشدار اتفاق افتاد یا یک همزمانی کشدار برای بخش نسبتاً قابل توجهی از جمعیت دام سبک ما، گوسفند و بز ما و حتی بخش گاومون انجام شد. ما الان از نظر جمعیت تولید کننده به رغم آماری که از مرکز آمار ایران داریم، خدا رو شکر نزدیک 70 میلیون رس گوسفند و بز داریم که به هر حال اینها دارن توی استانهای مختلف تولید میکنن و جمعیت‌های مولد بازسازی شده، ترمیم شده. همین اتفاق در بخش گاو شیری اتفاق افتاده. من باید خدمتون عرض کنم کشور ایران تا سال 1399 وارد کننده کره بود، بعضن وارد کننده شیر خوش بود. از سال 1399 به این ور ما دیگه هیچ کره ای وارد نمی کنیم، حتی به عنوان یک صادر کننده کره مطرح شدیم. با اطمینان خدمتون میگم که از لحاظ تولید شیر ما کاملا خودکفا هستیم، از لحاظ تامین کلیه لبنیات کاملا خودکفا هستیم.
آقای طاهری یگانه، درست میفهمیشون،
ولی خب باید به موضوع قدرت خرید مردم هم توجه بشه.
همین موضوع اصلی اینجاست،
قدرت خرید مردم و اینکه کالا برگ هایی که داره برنامه‌ریزی میشه به صورت الکترونیک در اختیار مردم قرار بگیره تا بیان مصرف لبنیات و مصرف شیر و مصرف گوشت قرمز رو انجام بدن.
بله،
این به شدت داره تو وزارت خونه پیگیری میشه از طرف کمیسیون کشاورزی مجلس.
یه لحظه تعامل میفهمم، عذرخواهی میکنم میام میانه کلام شما. ما الان با جناب آقای ولیزاده که صحبت میکردیم، مدیر عامل صنعت دامپروری مازندران، ایشون به ما گفتن که مثلا ما گوش رو به قیمت 500 تا 550 تومان وارد بازار میکنیم با همه سختی ها و شرایط بعدی که برای دامداران وجود داره، تسهیلات بهشون نمیدن، ارز بهشون تعلق نمیگیره، نهاده هاشون با قیمت گرون تامین میشه، اما این گوش چقدر به دست مصرف کننده میرسه؟ شما حتما در تهران زندگی میکنه و میبینیم که توی قصابی ها اشاره کردن آقای ولیزاده و همطور آقای عالی که هیچ قصابی شما نمیرین که توش گوش نباشه. اما آیا همه مردم به اندازه نیاز خودشون از گوشت قرمز میتونن برن خرید بکنن که گوشت توی قصابی ها هست؟ یا اصلا نمیتونن خرید بکنن که گوشت توی قصابی ها هست؟ ما دوست داریم از گوشت تولید داخل کشور خودمون استفاده بکنیم، ولی خیلی ها مجبورن برن اون گوشت یخ زده مثلا برزیلی رو که با عرض 28500 فکر میکنم وارد کشور شده برن بخرن، در حالی که شاید اگر این چرخه یک بازنگری بشه و به جای اون عرض ما بیایم از دامدار اون حمایت بکنیم، هم مردم بهتر بتونن از گوشت داخل استفاده بکنن، هم بتونیم به صادراتمون رونق بدیم. بفرمایید.
کاملا درست میفرمایید. من باید از آقای ولیزاده که دوست عزیز من هستن، از جناب آقای علی که دوست عزیز من هستن تشکر بکنم که واقعا دغدغه من به این موضوع توجه میکنم، ولی میدونن این عزیزان که چرخه تولید تا زمان عرضه در تمام کشورهای پیشرفته در اختیار زنجیره های تولیده. نقطه ضعفی که ما تو کشور داریم اینه که این زنجیره های تولیدمون به تعداد کافی هنوز ایجاد نشده و ما متمرکز هستیم که این زنجیره ها یعنی هم تولید بکنه، هم کشدار بکنه، هم بسته بندی بکنه و هم بتونه تو بازار مصرف عرضه بکنه. از همینجا من از آقای ولیزاده و از آقای عالی خواهش میکنم اتحادیه های استانیشون رو و تعاونی های استانیشون رو هرچه سریتر به سمت ایجاد زنجیره تأمین تولید و عرضه گوشت قرمز و حتی لبنیات ببرن. ما یکی از نقاط ضعفمون که نمیتونیم قیمت مناسبی که در واحدهای پرورشیمون تولید میشه این به همین قیمت مناسب دست مصرف کننده برسه، همین نقطه ضعفی هست که در زنجیرها داریم. و اگر این زنجیرها بره به این سمت که کامل بشه، به امید خدا این مطلب الان حد واسطها یا واسطه های غیر ضروری قرار گرفتن.
بله.
که طبق نظر تمام عزیزانی که تو تشکل ها دارن کار میکنن باعث شده نزدیک به بیش از 20% از اون قیمتی که اصلا نباید تو قیمت نهایی مصرف کننده باشه لحاظ بشه و دست مصرف کننده برسه.
آقای طاهر یگانه، ما در این رادیو اقتصاد چندین بار در مورد گوشت صحبت کردیم، گوشتای وارداتی که دولت میاد ارزی رو که به سختی تأمین شده، حالا حاصل از صادرات گروه های دیگه است، میاد اختصاص میده به وارد کنندگان گوشت، بعد اون گوشت میاد توی صنایع بسته‌بندی داخلی کشورمون. شما وقتی که این گوشت رو میخری، چندین بار ما گزارشاشو دیدیم، خودمون خرید کردیم، دیدیم، میبینیم که اون گوشتی که به سختی دولت ارزش رو تأمین کرده و از جیب مردم هست، از مال مردم هست، آشغال گوشتا رو میکنن توی بسته‌بندی، میرن به قیمت حالا 380-90 تومن کیلویی، در بسته‌های حالا 1 کیلویی 2 کیلویی میدن دست مردم. نه حاصل این واردات نصیب مردم میشه، نه نصیب دامداری که اگر این ارز بهش اختصاص پیدا بکنه میتونه به تولید خودش رونق ببخشه، و این وسط یه سری واسطه ها گردنشون کلفتر میشه و میان سود کلام میبرن. خب چرا باید این اتفاق بیفته و ما این ارز رو به دامدارمون و حمایت از تولید داخلمون اختصاص ندیم؟
فرمایشاتتون کاملا درسته. ببینید، وزیر محترم و معاونین وزیر اینجا دغدغه‌مند دارن به این موضوعات نگاه میکنن. تقریبا مدت 5-6 ماه هست جناب آقای عالی و تمام مسئولین اتحادیه ها میدونن که تلاش معاون وزیر و تلاش خود وزیر این هست که یارانه‌ای که برای واردات گوشت قرمز از ارز ترجیحی در نظر گرفته میشه این حذف بشه و رقابت نابجایی که برای گوشت های وارداتی با تولید داخل ایجاد شده رو این رو حذف بکنیم. موفقیت های خوبی کسب شده، ما برنامه ریزی های خوبی کردیم، تلاش کردیم بخشی از عواید این عوارض گمرکی که مربوط میشه به واردات نهاده رو تخصیص بدیم به حمایت از تولید. صحبت‌های خیلی خوبی در هیئت دولت کمیسیون کشاورزی مجلس انجام شده که ظرف 4-5 سال آینده به مرور این ارزی که برای تأمین گوشت قرمز، مخصوصا گوشت قرمز منجمد، مخصوصا گوشت قرمز گرم در نظر گرفتن رو بیارن برای سیستم تولید کننده. کاری که ما الان به صورت وظیفه من باید انجام بدیم ایجاد همون زنجیره هاست خانم. ما الان از نظر تولید وضعیتمون کاملا خوبه.
آقای طاهری یگانه، زمانی که مردم گوشت قرمز رو نمیتونن به سفره‌هاشون ببرن، ما نمیتونیم بگیم وضعیت تولیدمون خوبه. بله گوشت و قصابی ها هست، ولی چون مردم نمیتونن بخرن، شما فکر بکنن همه جمعیت 85 میلیونی بخوان از این گوشت قرمز استفاده بکنن، آیا ما تولیدمون کافیه؟
طبیعتا نمیتونم الان به صورت مطمئن بگم که ما تمام نیاز گوشت قرمز کشور رو در حقیقت داریم تولید میکنیم. ببینید مقدار مصرف به صورت دقیق قابل پیشبینی نیست، بستگی مستقیم به قدرت خرید مردم داره.
بله.
وقتی که قدرت خرید مردم افزایش پیدا میکنه، مقدار مصرف هم افزایش میکنه. ما در مورد تولید الان به صورت مطمئن میتونیم بگیم بیش از 900 هزار تن گوشت قرمز تو کشور تولید شده در سال 1403.
بله.
که نزدیک 470-80 هزار تنش گوشت قرمز گوسفند و بز هست و حدود 530-40 هزار تنش مربوط به گوشت گاو هست. ولی یه نکته اساسی هست، ما مراکز بزرگ صنعتی مصرف کننده گوشت داریم که در حقیقت حالا پادگان ها هستن، دانشگاه ها هستن.
بله.
عرضم به خدمتون که کارخانجاتی که فرآورده های پروتئینی دارن تولید میکنن، این مراکز نباید فشار مصرفشون روی گوشت قرمز گرمی که در داخل تولید میشه باشه. بنابراین پیشنهاد دادیم که نیاز این مراکز رو از طریق تامین گوشت قرمز منجمد تامین بکنن تا این فشار از روی مصرف گوشت قرمز داخل به مرور برداشته بشه. و توجه ویژه‌ای کردیم برای حمایت‌های مورد نیاز از تولید کننده های داخل. امسال
بله.
یه رقم بسیار خوبی رو گذاشتیم به عنوان تسهیلات سرمایه در گردش که به امید خدا در آینده نزدیک، این که میگم آینده نزدیک یعنی همین سه چهار روز آینده
آقای ولیزاده حواستون باشه، سه چهار روز آینده قرار شما حمایت بشین.
آقای ولیزاده از خود من پیگیری کنن از
آزادی. آقای یگانه اگه به من بحث میدادید به کدی چیزا داشتم بگم.
خیلی خوب بفرمایید آقای ولیزاده، ما منتظریم حرفای شما رو هم بشنویم.
من میدونیم به گوسفندم تنها چای مدیر عاملی باشیم، من آقای عالی که خود آقای عالی گاب داره، من گوسفند، شما من امروی گوشتن دیدید، من گوشتن داره 1300 دستی هم، شما همین گوشی اصلیدهی که بارید میکنید کیلوی 1,200,000 بازی دولت تموم میگه با عرضی 28 تومنی. ببینید جنایت در حق تولید داخلی، این که ما میخواییم بکنیم مافیای گوش نمیداره. اگر این اتفاق بیفته عرضی 28 تومنی که شما گوش بارید میکنید کیلو 400 توم به مردم میدید، یعنی چقدر؟ یعنی 1,300,000 تومن این گوشه دارید وارد میکنید. آقای یگانه اگر این اتفاق در تولید داخلی بیفته انقلابی در بحث گوشت اتفاق میفته. من اینا رو نمیخوام بگم، دولت داره کارش میکنه، ولی مافیای گوشت قوی تره. چرا؟ چون که من دارم میبینم میگم آقا همین گوشت رو من با عرض 60 تومنی به دولت میدم با همین قیمت.
آقای ولیزاده خیلی نگیم مافیا، اجازه بدیم این رو بگیم عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف که باعث میشه جلوگیری بکنه از رفتار درست دولتی در نظام برق گوشت و تنظیم بازار دام ما.
من عذر میخوام از این کلمه، عذر میخوام، میگم اون دوستانی که وارد میکنن این پول به جیب کی میره؟ در صورتی که گوشت منو تو کشورهای عربی با 4 برابر قیمتی تولید من میکنن.
آقای ولیزاده حالا یه نکته ای، اگر که الان بیا دولت اعلام بکنه که ما از واردات گوشت خارجی جلوگیری کردیم، چه اتفاقی در بازار میفته؟ این رو به من بگن آقای عالی. شما
همون عرض کالا بر کنه، من گوشت دادم کیلوی 200 تومن به دامدار، ولی با عرض با همون عرض بده به من.
شما اون وقت میتونه با کیلوی 200 تومن بدین؟ آقای عالی شما هم حرفاتون رو بفرمایید، فرصتمون زیاد نیست. آقای عالی خب صدای ما رو ندارن. آقای عالی، آقای ولیزاده صحبتتون فهمیدیم. بله آقای طاهری یگانه شما بفرمایید پاسخ آقای ولیزاده.
واقعا جای قدردانی و تشکر داره. ببینید آقای ولیزاده چقدر با تعصب و چقدر مخلصانه.
واقعا
پای کار با همه دامدارای ما اینجا همینجوری هستن. به خدا قسم هفته پیش ما یک جایی رو بازدید کردیم، یک دامداری از سیستم اشایری ما تقریبا توی بیابان و کوه و اینا نزدیک 400-500 دست گوسفند داشت. بله. خب به هر حال شغل بسیار سختیه. من از ایشون پرسیدم چجوری خودت رو داری توجیه میکنی که با این شرایط وایسی پرورش گوسفند انجام بدید؟ به من گفتش که به خدا قسم من خودم رو مدیون خون شهدای این کشور میدونم. من وایستادم اینجا تولید میکنم با افتخار این گوشت به امید خدا به دست مصرف کننده برسه.
کاش همه ما همینجوری فکر بکنیم.
بله. وظیفه من و همه مسئولین هست که هر چه زودتر ما زنجیره ها رو کامل بکنیم. ببینید بله. آقای ولیزاده با صدای بلند داره میگه آقا من تولید میکنم. ایشون من کامل میشناسمش. ظرفیت تولیدش الان 1300-400 رسته، ولی اگر بله. امکانات در اختیارش باشه همین ایشون میتونه تا 50,000 رسته کارش رو توسعه بده. خب این گوشت تولید شد، از آقای ولیزاده لاشری میخرن کیلوی 520 تومن، 530 تومن، ولی وقتی دست مصرف کننده میخواد برسه یه اعدادی میرسه که ما خودمون هم باور نمیکنیم. بنابراین باید آقای ولیزاده در اتحادیه خودش هر چه زودتر بره به سمت این که حلقه دوم که کشتارگاه و بسته‌بندی هست و حلقه سوم عرضه به بازار هست در فروشگاه‌های خودشون رو تکمیل بکنن و با امید خدا این سود تو جیب دامداران بیاد. ما هم از همین جا خدمتون این نوید رو میدم و قول رو میدم که به شدت داریم پیگیری میکنیم.
بله.
معاون محترم وزیر، من این رو صادقانه دارم عرض میکنم خدمتون. بله. واقعا دغدغه من دارم به این موضوعات نگاه میکنم.
بله.
ببینید شما یک سوال خیلی مهمی رو مطرح فرمودید که اگر این گوشت وارد نشه ما باید این ظرفیت رو داشته باشیم که به موقع برای بازار
بله.
برای بازار عرضه بکنیم. تولید هست در جاش، ولی عرضه کردن به موقع که خدای نکرده مشکل تو بازار ایجاد نشه اون هم مطلب مهمی هست. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای عالی. صحبت پایانی شما رو میشنویم با حالا هم جناب آقای طاهری یگانه و هم حالا صحبت های آقای ولیزاده رو اگه میخواین تایید بفرمایید که حرفای دلسوزانه ای هست واقعا.
بله درست گفتم، امیدوارم که ما تشکل ها آماده همکاری با دولت هست. امیدواریم که دولت همون چیزی که صحبت میکنه بیاد عمل کنه. ما در خدمت دولت هستیم برای هم تنظیم بازار گوشت هم شکوفایی تولید در کشور.
انشاءالله.
خیلی متشکرم. ولی باز الان یکی از همکاران ما سوال کردن، گفتن واقعا اگر الان دولت متوقف بکنه واردات رو آیا تولید کننده های ما توان تکمیل کردن بازار رو دارن یا نه؟ آقای عالی میشه
ببین 100% داریم. من همین الان به شما میگم که همین دولت همین الان اعلام کنه هر چه تعداد دام زنده چه گاو چه گوسفند.
خب صداشون قطع شد. آقای ولیزاده شما بفرمایید.
ببینید خانم مهندس، من به شما گفتم یک دستابی به من نشون بدید 20 لاشه نباشه.
نباشه.
20 لاشه نباشه. یعنی چی؟ یعنی تولید ما داریم می‌کنیم، تولید به جا هست، تو وجود داره. ما الان درخواست صادرات کردیم.
آره.
خیلی هم خوب. خیلی هم خوب.
ببینید ما رو نمی‌ترسه، ما اگه صادر کنیم 1 میلیون از ما می‌خرن کیلویی. ما میگیم ما وظیفه داریم تو این کشور خدمت کنیم. ما نوکر این مردم و کسانی که برای این کشور خون ریختن از جناب طاهری یگانه رو من الان 20 سال میشناسم. همراه من اومد گوسفند گرونی، من منو دید چجوری دارم کار میکنم. ما همینجوری منو عالی رو به هوا نیومدیم، ما خودمون تولید کننده ایم. به بالله جز برای مردم و دامدار گامی بر نمیداریم.
خیلی متشکرم
که بتونیم در خدمت مردم ایران، در خدمت مسئولین راست میگه آقای طاهری یگانه. دست اینام بسته.
خیلی متشکرم آقای طاهری یگانه. ولی ما حس مثبتی از صحبت های شما گرفتیم و احساس کردیم که واقعا هم بر این هست که مشکلات دامداران حل بشه و مردم راحت تر بتونن از این محصول در سفره‌های خودشون داشته باشن، ما بتونیم میانگین مصرف مردم رو در سفره‌هاشون بالا ببریم که خیلی پایین اومده و اجازه بدیم که با یه قیمت مناسب به دست مردم برسه و حمایت از تولید کننده در سالی که سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده واقعا وظیفه همه ما بوده و هست و خواهد بود. باید تلاش بکنیم که این زمینه روز به روز تقویت بشه و تولید کننده ما با دل گرم نه با دل پردرد بیاد حرف بزنه و از خوبی‌های تولید بگه. زمانی ما میتونیم بگیم کشورمون توسعه یافته است، به نتیجه خوب میرسه، چشم‌اندازهای خوبی در آینده اقتصاد کشور دیده میشه که تولید کننده دلش گرم باشه و تولید کننده راضی باشه از شرایطی که براش ایجاد میشه. از شما خواهش میکنیم که در جهت حمایت هرچه بیشتر از دامداران کشورمون قدم‌های مثبتتون رو بردارید.
ممنونم ازتون، حتما به امید خدا. منم تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون، از اطلاع رسانی خوبتون. انشاءالله که مرحله به مرحله بریم به سمت این که واقعا خودکفایی کامل حاصل بشه.
بله.
ببینید، خودکفایی به این مفهوم نیست که ما واردات یا صادرات نداشته باشیم. اون یک موضوعی هست که برای تنظیم بازار و برای تنظیم اقتصاد هر کاری نیاز هست، ولی ما نباید هرگز به لحاظ تأمین خدای نکرده نگرانی داشته باشیم.
بله.
کثری تولید
داره. خیلی ممنونم از شما. آقای طاهری یگانه، جناب آقای ولیزاده و آقای عالی خدافظی می‌کنیم. از آقای منصور پوریان هم گله داریم که از مجمع صادرکنندگان دام زنده روی خط تلفن ما حاضر نشدن، علی‌رغم اینکه باشون هماهنگ شده بود. ممنونیم از هر سه بزرگوار و خدافظی می‌کنیم باشون. تشکر از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما همراه بودین. خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
روایت مریم خانم 46 ساله که 39 سال بیشتر نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم گندلمشی هستم از روستای قلبرون، 46 سال. هر آدم های قصی داری، من هم قصی خودم. 5 خواهر بودیم، 2 برادر.
5 خواهر و برادر در سنهای مختلف، اما شناسنامه هایی با تاریخ تولد یکسان.
فرمایم و زمان رو نمیدونستن، یه مرد گرفت براشون، ولی همون با هم گرفت، همه بچهان با هم، دوهای دوتا کوچیک که به دنیا وین همون با هم گرفت.
مریم از عروسیش با همزه میگوید.
من پدر شوهرم یه روز اومد خونمون، گفت مریم تو به عروسی موشت. ما شوهرم رویم، اول شوهرم رویم بکنم، رم خواست گرید، تلا بردیم، سیبیس بردیم، خرس بردیم، 2 سالم نامزه بود بخش.
اما شادی این پیوند زود گذر بود.
پسرم یه خورده کم سال ندار، خیلی باست خیلی مال شورو کارم گرید.
مادر حمزه تا به قصه بچه دار نشدن مریم و پسرش و بی‌آبرویی توی ایل و خیشان رو نداشت. هرچی داشتن فروختن و خرج درمان کردن.
خرج که تیر دید مادر است، اگر خرج نیکرد حالا هم هم باز داشتم. هم خواست دوردن مثلا 3 گاه داشتم. چی داشتم؟ یه ماشینی داشتیم، همون فروخت، همون فروختم، خرج دکتری کردم. هر چند را نتیجه نگه.
آره خم رفتم پیگیری احواز، بعد زیاد رفتم احواز دکتر، ولی به تایی نتیجه نره نگرفت.
همه سنن دیدرابی ای برور زلیلی کشی چونو خم و خس و همه شوار و هم شوار از اقت گریبیستین زد کشیدین که دادهید.
و قصه آشنایی مریم با طرح برکت که نور امیدی به زندگیشون تابید.
خدا خیر به صدده، یه دامپزشک، دامپزشک مال خلخواجه هم زنده ایمو خبر داشت. خب اونگو که تهران هده و یه چند جا زنگ زیدی که بیشترم هم معرف ما کرد، شرکت کردن دست من اومد پیش هزاردستان، بعد هزاردستان قبول نکرد.
آقای هزاردستان مدیر اجرایی وقت طرح برکت خوزستان.
طرح برکت خانواده از سال 94 عملاً در 3 استان به صورت آزمایشی شروع شد. در این طرح هزینه درمان زوجهایی که ساکن مناطق محروم و روستایی هستند رو به عهده میگیریم. هزینه زوجهایی رو میدیم که برای اولین بار میخوان بچه دار بشن و تا حالا بچه نداشتن، حتما باید ساکن روستا باشن و حتما باید دفترچه درمانشون روستایی باشه و یه شرایط سنی هم داریم که این طبیعی هستش واسه کسایی که خانم هایی که میخوان باردار بشن بایستی حتما خانم سنش زیر 40 سال باشه.
و اما امیدی که ظاهرا برای مریم و حمزه ناامید شده بود.
گنادی تو سن بالا بد میری. بعد بایر خواستم تفره خیلی کردم من زار بستم. خواستم تفره کرد مخوام شناسنامه یا 6 سال خون بزرگ 7 سال خون بزرگتر. 7 سال که بزرگتری هم نوشتم پرونده که 7 سال شناسنامه است بزرگتر. پشناس تهران دی پیگیر نشده.
یا چند نزدیک زیاد رفت معواز دایی دار ولی مثلا گفتن خانمت سنس بالا مشکل داره، بعد باره برگشن بریم چه باز یاد چند سال موندیم
دیگه نشدم. هر چند می رفتم قبول نکردم، گفت نه تو سنت بالا بد نخور. گفتم اشکال نداره ولی من چیز خدا خواستم. گفتم خدای تو فقط یه فرج بکن من زنده ما لاغن نزده هم بپاشه.
و مریم صبوری که هرگز از امید خدا ناامید نشد
و هم همطور لباس تنم و هم خیلی عاجزانه هم چون پیش خدا هم دور شد التماس به خدا کردم و خدا یاد تو یه فرج بکنم زنده ایم. مشکلم زیاد جا حله موز بی پیلی دکتر نیارو خدا یاد خب یه حقه با ما بده که
یک سری خانم رفت بخواه حالا صحبت کرد با صحبت این دایه چند روز طول بر ساعت 7 عصر زنگ زدن.
بله سلام، بله خودم هستم.
بون برگو خانم گندلی مشیدی بون برگو بود تو من تر برکت تر شدی واقعا یعنی ده خوشحالی دینا آنشون چه کار کنم. به نهایت خوشحال شدم، به نهایت خوشحال شدم زنگ زنگ زار بست. بله خدا دستستان در نکنه، زار دستانم خیلی کمعیزان کرد. خدا به قربان خاص کمعیزان بکنه، یه دیگه گفت خدا دیگه که خاص کمعیزان بکنه دعامو شنه که خاص کمعیزان.
و فاطمه خانمی که بعد از 14 سال به دنیا اومد
هرچه غم و قصه داشت هم برطرف شده، هرچه درد به دلم بی همه رفتن کنار، فقط خوشحالیم دیزه بچه هم که بچه داشت.
ها فخوصاله بیم فخوصالی بیم ریسا خوشحال بین زخالان خوشحال.
ما نزدیک 14 سال که دنبال جایی رفتیم دایدر به خاطر بچه، بعد 14 سال یه دختر شدیم.
خیلی حس خوبی داشتم، من فقط بغلیش کنم فقط کنم خدای شکر
الان خیلی خوبه، اصلا آرام روی گره
زندگیم. هر چه سختی هم باز اشکال نهست باسمون که دارم بیچی، هر چه سخت با مشکل تعمل کنم ولی به بچه نترشون تعمل کنم، به بچه اسم سخت هر چند زنده این سخت باشه اشکال نداره. باز فاطمه که دارم دلم سپارم به خدا، گم خدا ایتا کن. زمان که بچه دار نشدم تا حالا هی حس داشتم که خدا یه جا مشکل ما باشه، خدا نخواست که به پذیر تر برکت با ما بخوره. ما هم هیچ وقت بچه دار نیدم، بوجه نداشت که بریم دکتر.
در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از سال 99 تا 1400 با درمان رایگان 7000 زوج نابارور در مناطق روستایی کشور با طرح برکت خانواده باعث شد 800 نوزاد متولد بشن.
فرزند آوری تکثیر نسل، من این همه روش تاکید میکنم. امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر بجانجه براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه 20 سال دیگه دیر خواهد بود. بشبری خواهیم شد به عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو به قدر کافی درست رو نخواهد بود. امروز باید بگیره.
امیدواریم با تاکید رهبر بر اهتمام مسئولان در امر جمعیت، با طرح‌هایی چون برکت خانواده به ثروت و سرمایه اصلی کشورمون بیافزاییم.
جمعیت جوان یکی از پرفایده‌ترین ثروت‌های کشور، جمعیت جوان در این کشور.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265